سپاسگزاریم از شما که امروز هم از رادیو تهران بپرسید رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز هم در خدمت دو کارشناس محترم خواهیم بود، کارشناس آیتی، کارشناس تکنولوژی آقای مهندس سروری و کارشناس آشپزی جناب آقای شهرام شجاعی. در اولین فرصت گوشه تلفن رو بردارید، از طریق شماره 2265 2465 2265 2466 و سامانه پیامکی 3094 سوالاتتون رو مطرح کنید، از رادیو تهران بپرسید. تا ساعت 16 شنونده برنامه از رادیو تهران بپرسید به امید خدا خواهید بود. آقای مهندس سروری سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدین آقای مهندس.
سلام فرکا خانم نیرومند و شنوندگان خوب رادیو تهران، در آخرین شنبه تیر ماه و شما هستیم و ایشاره بشیم سوالات رو خوب جواب
بدید. خب چقدر خوب یادآوری کردین، آخرین شنبه تیر مثل برق و باد داره میگذره
واقعا،
و آرزوی سلامت داریم برای همه هموطنانمون و اینکه حواسمون باشه به این بیماری کووید 19 و اینکه انتقالش ندیم به دیگران، دیگه خودمون هم مواظب خودمون باشیم.
بله خب. سوال خانم نیرومند، من می‌خواستم اشاره کنم که متأسفانه ما یکی از دوستانمون رو دیروز در اثر کرونا دست دادیم.
نه.
و مردم واقعا باید این قضیه رو جدی بگیرن، ماسک زدن و فاصله اجتماعی و رعایت مواد بهداشتی هر دقیقه کاری که ما هممون میتونیم انجام
بدیم. بله من حتی داخل استودیو ماسک میزدم، منتها خب صدا کمی خفه به گوش میرسه، به همین خاطر برداشتم ماسک و همینک، ولی خب
بله.
واقعا باید مواظب باشیم. خواهش میکنم، متشکرم از شما. خب بریم سر وقت سوالات. گفتن که کدهایی که میتونیم برای ایبیابی گوشی وارد کنیم چه کدهایی هستن؟
ما یک سری در واقع اصطلاحا بهشون میگن USSD کد که شما معمولا با ستاره شماره مربع هست و یک سری اطلاعات رو به شما میده. اینها رو توی اینترنت هست، من الان حفظ نیستم عددش رو، ولی اگه اونها بزنید یک سری اطلاعات از گوشی دارید، مثلا شماره IMEI گوشی که یک سری جاها استفاده میشه، مثل حالا سال و ریجیستر و اطلاعات دیگه، ولی خود تنظیمات گوشی هم داره. اگر اندروید هستید در بخش ستینگ یا تنظیمات تشریف ببرید، از بالا که وارد چرخ دنده میشید یه بخشی به نام اصطلاحاً about phone یا درباره دستگاه، اونجا شماره گوشی، شماره مدلش، سریال نامبرش و همون IMEI رو که با زدن اون USSD کد هم بهتون میده، اونجا هم بهتون میده. ولی ایبیابی رو از این طریق معمولا نمیشه انجام داد، با آپدیت کردن به روز رسانی نرم افزاری میشه این کار رو انجام ده و میگم کدها رو میتونن توی اینترنت به دست بیارن چه عدد هایی هست.
بله گفتن که ما اگر بخوایم یک اپلیکیشنی رو نصب کنیم روی تلفن همراهمون اندروید باشه چگونه این کار رو انجام میدیم؟ مثلا از رادیو تهران بپرسید، میگه اپلیکیشن ایران صدا رو مثلا نصب کنید، بعد بتونید در آن واحد این برنامه رو بشنوید یا نیم ساعت بعد از اینکه به پایان رسید برنامه رو دوباره بازشنوایی کنید. چگونه میتونن این کار رو بکنن؟
بله مثلا خوبی دارید شما، چند راه وجود داره. یکیش مارکت ها یا بازارهایی هستش که این نمایندگیش هست. اگر iOS هست خب روی در واقع بازارهای iOS یا سیستم اپل میتونم اونها پیدا کنن که هم حالا خود اپل داره، هم داخل ایران هم یکی از بازارها هست مثل سیف، سیچه و مشابه همون سیف اپ. و اگر اندرویدی هست خب دستشون بازتر هم هست، میتونن از در واقع مدل های ایرانی مثل کافه بازار یا مایکت و خود گوگل پلی که برای خود گوگل و اندروید هست استفاده کنن. دوستانی که هواوی هستن میتونن از سرویس های اصطلاحا هواوی استفاده کنن. و یه روش دیگه هم دانلود مستقیم، معمولا این که مستقیم برنامه هست یا جستجو تو اینترنت و رفتن تو سایتش، مثلا ایران صدا رو فکر کنم شما داخل سایت ایران صدا که تشریف ببرید اونجا میتونید نسخه اندرویدش رو و یا نسخه iOSش رو دانلود کنید. من ایران صدا .ir رو میتونم مستقیم بزنم، خودش به من میگه که اپلیکیشن ایران صدا رو میخوای یا نه. حالا یک مثال بود، پس یا از بازارها و مارکت های موجود برای سیستم عامل گوشیشون یا رفتم به لینک مستقیم و سایتش. من دقیقا ایران صدا رو جلوم باز کردم، هم گوگل پلی هم بازار هم اپلستور داره و دوستان میتونم برای نسخه مختلف اون دانلود کنن. بعضی از اینا خواهم میرم برای حتی ویندوز و دسکتاپ هم داره، یعنی کامپیوتر و لپتاپتونم شما میتونید اون اپلیکیشن رو داشته باشید. مثلا پیام رسانه ها که یه ارتباط خیلی خوبی هم هست که شما بتونید چیزای گوشیتون رو منتقل کنید به کامپیوترتون از طریق اون پیام رسان، مثلا نسخه دسکتاپ واتساپ یا حتی پیام رسان های داخلی هم بعضیشون حالت رو دارن.
دوستان شماره های 2265 2465 2265 2466 و سامانه پیامکی 3094 رو به خاطر بسپرید، هر چه زودتر سوالاتتون رو مطرح کنید. گفتن که از آقای مهندس بپرسید گوشی آبیست دارم، وقتی خاموشه علامت آب میاد، میخواستم ببینم چه کاری کنم که گوشیم اتفاق براش افتاده، دو ماه هم هست تازه خریدم.
احتمال داره وارد سوکتش حالا آب شده باشه یا رطوبت وارد شده باشه. گاهی اوقات وقتی شارژر رو هم وصل میکنن این اخطار و بوغ میاد و صدای قطره آب میاد. شما برای اینکه گوشی من هم اتفاق افتاده بود، البته هنوزم تعمیری درست نشده، بعضی وقتا تا یک بروز رسانی اتفاق میفته، ولی گاهی اوقات اون سوکت اصطلاحا یا اون بخش از گوشی اصطلاحا معطوب شده. میتونن حالا ترجیحامو خوش کنن، حالا به روشی که معمولا میگن یا داخل برنج بذارن یا با دستمال خوش کنن یا فشار بگیرن، حالا اینا زیاد اثبات نشده که دقیق درست هستش. میتونن به خدمات موبایل مراجعه بکنن و ببینن که آیا آسیب بیشتری دیده یا نه اگر اون اخطار نمیره. ولی اگر فقط اون اخطار میاد و یک بار میاد و میره، زیاد مشکل خاصی نیست و میتونن ادامه بدن. ولی بعضی وقت شما شارژری که وصل میکنید معمولا از همون سوکتی که شارژر وارد شده رطوبت در واقع حس میشه که بعضی اوقات با اصطلاحا تمیز کردن یا خشک کردنش مشکل زرد میشه.
گفتن که گوشی آبیست اس دارم، بعد خود به خود ریسیت میشه، فرستادم گارانتی بردش رو عوض کردم، فلش کردم ولی مشکل حل نشده.
آبیست اس فعلا سامسونگ دارم،
بردش رو عوض کردم فلش کردم ولی مشکل حل نشده.
مشکلشون چی بود؟
گفتن خود به خود ریسیت میشه.
آها ریسیت اگر میشه و بردش هم عوض کردم اتفاق نیفتاده، ممکنه مشکل از حالا دکمه یا مثلا پاور یا اصطلاحاً چیپ که مربوط به پاورشون میشه باشه، ولی با توجه به سیستم کامل برد عوض کردن معمولا مشکل اگر از اینجا بود حل میشه. حتی من حتما باتری هم ممکنه باشه، ولی عجیب هست اگر این مشکل براشون باقی مونده. خیلی کم پیش میاد، مثلا شاید از هر چند هزار گوشی یه گوشی اتفاق براش بیفته. ممکنه نرم افزاری رو نصب کردن که به محض اینکه باز میشه اصطلاحا کرش میکنه و در واقع اون حافظه رمشون رو اشغال میکنه و باعث ریسیت گوشی میشه. به نظرم میتونن حالا نمیدونم به تنظیمات کارخونه برگردین نه اصطلاحا ریسیت فکتوری یا نه، ولی خب دوستان میگن فلش هم حتی کردن، یعنی خیلی اتفاق عجیب غریبیه. ولی من فکر میکنم که اگر به تعمیرگاهی مجاز مراجعه بکنم و یک دوره دیگه در واقع به ریسیت فکتوری بشه، یعنی این روز اولش که از کارخونه در میاد، احتمال داره گوشیشون درست بشه. اگر نشه احتمالا حالا اون بردی که عوض کردن شاید برد اصلی نبوده.
بله، گفتن که برای سیستم iOS که معروف به مهرموم شدن باید از چه نرم افزاری برای ایبیابی گوشی استفاده کنن؟
ببینید ایبیابی حالا باید ببینید منظورشون در این چی هسته، چون معمولا سیستم های iOS جوری هستن که فقط توسط خود حال شرکت اپل یا نمایندگی هاش یا تعمیر کارهایی که در واقع توی این حوزه تخصص دارن انجام میشه. بعضی وقتا نه خب دیر در واقع مشکل درش پیش میاد، مگه اینکه شما بهش آب برسه یا ضربه بخوره یا رطوبت بهش برسه یا نه در واقع گرد و غبار بهش بخوره، اینها ممکنه براش مشکل ساز بشه که معمولا هم چیزای محیطی هستش. ولی اگر درست از گوشی استفاده کنیم، به موقع شارژ کنیم، ضربه نزنیم و برنامه های مناسب رو روش بریزیم و خیلی شروع بشن، معمولا مشکلی براش پیش نمیاد. ولی به نظر من بهترین کار اینه که خب هر کسی در واقع شاید یه دانشی داشته باشه و خودش نتونه اون رو تعمیل کنه یا ایجاد کنه، ولی برنامه های نرم‌افزاری هست که با جستجو میتونن بهش برسن که مثلا بگه اشکالاتی که الان شما دارید برای این بخش هستش. معمولا بهینه کردن گوشی اصطلاحاً یا پرفورمنسش رو بالا بردن یکی از گزینه‌هایی که باعث میشه حداکثر کارایی رو شما از گوشی ببرید. من پیشنهادم اینه که خودشون در واقع ایجابی نکنن گوشی رو، حتما به نمایندگی ها و تعمیرگاه‌های مجاز برای موبایل مراجعه بکنن که مشکل بیشتر نشه از این که.
بله، گفتم من یه آنتی ویروس رو گوشیم نصب کردم، دو تا برنامه رو مخرب تشخیص داده ولی نه گوگل پلی و بازار، اونو مخرب نشون نمیده. آیا باید برنامه ها رو یا برنامه رو حذف کنم یا نه مشکلی نداره؟
ببین، گاهی اوقات آنتی ویروس ها در شناساییشون ممکنه اشتباه هم بکنه، یعنی برنامه هایی تشخیص میدن که در بک‌گراند یا پس‌زمینه داره ارتباط برقرار میکنه و مثلا چیزی رو سند یا ریسیو میکنه، ارسال و دریافت میکنه. ولی خب اگر ایشون حدس میزنن که این کار اشتباه هست و اشتباه هست داده اون برنامه رو، نه مشکل احتمالا از اون آنتی ویروس هستش. ولی اگر مثلا گاهی اوقات خود کافه بازار رو هم ممکنه به عنوان در واقع بخاطر اینکه برنامه ها نصب میشه از طریق اون روی گوشی، ممکنه به عنوان اصطلاحا ویروس بشناسه یا اصطلاحا مالویر بشناسه یا بد افزار بشناسه. ولی خب ما میدونیم که این اتفاق نیفتاد و خودمون اجازه دادیم که مثلا از اون مارکت اندرویدی در واقع بازی ها یا برنامه ها نصب بشه. بنابراین دو حالت داره، اگر حد میزنن که اون برنامه درست هست، نه نیازی نیست، احتمالا آنتی ویروس اشتباها تشخیص داده. حالا دوم اینه که اگر واقعا فکر میکنن که شک دارن به برنامه، بهتر اون برنامه رو حذف کنن که مشکل
باز بشه. بله، گفتن که نوتیفیکیشن که برام میاد کیبوردم باز نمیشه و باید ضربه بزنم رو کیبوردم تا بتونم تایپ کنم. فلش کردم ولی درست نشد، چیکار کنم؟
نوتیفیکیشن یا همون اعلان ها زمانی میاد که در واقع شما اگه گوشی گفت بشه روی صفحه گوش یا لک اسکرین میاد و اگر باز بشه که در قسمت بالا معمولا با یک ویبره یا لرزش یا صدا و چشمک زدن همراه هستش. معمولا شما در حالت قفل خب شاید نتونید، فقط بتونید اولش رو بخونید و بعد قفل رو باز کنید و بعد نوتیفیکیشن بزنید. اگه منظورشون این حالت نیست و واقعا در حالتی که باز هم هست اعلان ها رو میزنن کار نمی کنه، احتمال داره تاچ صفحه‌شو مشکل پیدا کرده باشه. خیلی از موقع ها هستش که ما یه اتفاقی هست میبریم برای تعمیرگاه یا تعمیرکار و اون میگه که باید فلش کنی یا باید ریسیت فکتوری کنی و واقعا شاید اون لازم نداشته باشه، یه اتفاق دیگه ای هست، یعنی باید یه چیزی آپدیت بشه یا یه تغییر بشه یا چیپست خاصی ممکنه باشه. بنابراین من پیشنهادم اینه که اگر در حالت قفل هست خوب که گوشی باز کنم و بعد روی نوتیفیکیشن و اعلان ها بزنم و بعد بتونم تایپ. اگر حالت قفل نیست، احتمال داره تاچ صفحهشو مشکل پیدا کرده باشه یا مثلا لمسی صفحهشون که باید اون رو درست بزنم.
بله، تلفن آماده پخش بشه. بله، لطفا.
این گوشی کیبوردی الان دست منه، این کلید زمان سنجاره که میزنیم باز میکنیم، بعد میاد توی 6-7 گزینه میگه من اینو میخوام باز کنم، بازنشانی همه سیم یک، اینو اگه من بزنم چی میشه؟ البته هدفم اینه که یه سری سیم کارتم گم شده بوده، میخواستم ببینم اینو بزنم ببینم توی این گوشیم بوده شماره تلفن هایی اگر احیانا خواسته باشم. الان اگر این بازنشانی همین سیم یکو بزنم چی میشه؟ چی باز میشه؟ چیزی میز پاک نمیشه؟ یا دوباره از هم سوالی میکنه؟
بفرمایید.
بله، حالا بازنشانی همون ترجمه پیس هستش، احتمالا ایشون کپی رو دادن بعد انگوششون رو نگه داشتن که خب گزینه پیس معمولا میاد، اتفاق خاصی نمیفته، فقط یه سری از شماره ها از سیم کارت یکشون احتمالا کپی میشه در سیم کارت دو اگر دو سیم کارت دارید استفاده میکنید. بنابراین اگر گزینه مطمئن نیستید من میگم نزنید، ولی اینکه بترسید که اتفاق بیفته نه، فقط ممکنه یه سری شماره ها رو دوباره کپی کنید که شما داشته باشید و این بعدا مشکل ساز بشه. این شماره تو سیم کارت دوتونه، از سیم کارت یک هم بازنشانی یا پیست بشه در سیم کارت دوتون. حالا چه اطلاعی که این کار رو انجام بدن، ایشون میتونن اگر دو تا سیم کارت دارن در بخش تنظیمات هر کدوم برن و کانتکتشون از اون یکی در واقع داشته باشن، چون توی گوشی معمولا هر دوی میتونه نشون بده.
بسیار خوب، تلفن دیگری رو بشنوید لطفا.
از کارشناس محترمتون میخواستم بپرسم برای فورجی کردن سیم کارت، فورجی کردن سیم کارت چه باید کرد؟
بفرمایید.
بله، فورجی کردن دوست خوبمون به خدمات اپراتور میتونن مراجعه کنن، حالا هم به هر دلیل اینجان سل معمولا مشخص هم هست، خیلی از جاها و شهرها وجود داره، خدمات نوشته مکان یا خیلی خدمات
رایگان هم هستش، درسته آقای مهندس؟
رایگان هستش و کافی سیم کارت قبلی تحویل بدید، چه سیم کارت شناسایی هم میخواد و بعد اون کسی که سیم کارت بهتونش هست
اصلا میارن در خونه تا اونجا که من میدونم. بله میارن، آره میارن در خونه تحویل میدن.
اگه این اتفاق بیفته چون بهتر هست به خاطر بیماری کرونا و میتونی در واقع کاری انجام بدی، چون وقتی اونجا میری دوباره باید برای تحویلش بری چیزم سخت میشه. فقط اینو بگم که باید گوشیت رو حتما فورجی رو پشتیبانی بکنه. اگر شما فورجی کنید و گوشی پشتیبانی نکنه انگار اتفاقی نیفتاده. حتما توی تنظیمات گوشی ببینید یا تو مشخصاتش ببینید گوشیتو از نفخ چهارم ارتباطات پشتیبانی میکنه یا نه الکی در واقع سیم کارت رو عوض نکنید. ولی معمولا گوشی جدید این اتفاق براش میفته، حتی 5G هم شاید جزو بدون آسیب باشه.
خیلی متشکرم آقای مهندس سروری، مثل همیشه عالی. درود بر شما، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. شماره های 22-65-24-66 و سامانه پیامکی 30094 در اختیار شماست. در برنامه از رادیو تهران بپرسید. جناب آقای شهرام شجاعی، کارشناس محترم آشپزی، پشت خط ارتباطی برنامه هستند. سلام عرض میکنم، با احترام خدمت شما خوش آمدید.
درود بر شما تکانی و من همچنین همه شنوندهای خوب رادیو تهران. امیدوارم هر جا هستن پیروز باشن و تندرست و مواظب خودشون باشن. ماسکم بزنن.
انشاءالله. عرض کنم که راجب زیتون پرورده پرسیدن.
بله.
که اصلا چه نوع زیتونی رو میتونن به حالت پرورده درستش بکنن؟ بعد مراحلش چگونه است؟ بفرمایید.
بسیار. اول موضوع شما که خب ما خیلی در تهران یا شهرهای دیگه به جز حالا شهرهای شمالیمون انواع اقسام زیتونا رو نداریم که خیلی دستمون باز باشه چه زیتونه استفاده بکنیم، ولی واقعیت هم بهترین زیتونی که شاید بشه باشه زیتون پرورد رو که زیتون ماری شکسته.
بله شکسته.
اونایی که گیلانی هم کاملا میدونن به چه صورتی هست، معمولا شکل یه مقداری در از اون بیزیش بیشتره، باریکتره، شکسته هم هست، یه کوچولو هم تلختره. نکته دوم در مورد زیتون اینه که حتما زیتونایی که روغنش گرفته نشده، چون خیلی از زیتونایی که الان تو بازار هست مثلا تهران و خیلی شهرهای دیگه روغنش کاملا گرفته شده به نظر شیرین میاد، زیتونی که هرچی شیرین تر باشه یعنی تلخیش کمتر باشه، یعنی روغن زیتونی کمتری توش هست و حداقل یک بار روغنش گرفته شده.
بله.
پس زیتونی که تلختر باشه قاعدتاً طعم بهتری داره و واقعیت هم زیتون مناسب تریه. حالا برای زیتون پرورده خب ما چند تا عنصر اصلی داریم که مغز گردوه انشالله بتونن بخرن با توجه به قیمت بالایی که داره.
بله.
داخلش استفاده میشه. بعد خود تو شمال معمولا از رب انار استفاده نمی کنن. ما شمال منظورم گیلانه.
بله.
مازندرانی ها معمولا رب انار استفاده میکنن، شهر دیگه هم استفاده میکنن، ولی توی گیلان معمولا از آب انار استفاده میکنن. انار تو فصل خود انار بله دقیقاً انارای وحشی یا حالا محلی خودشون که کوچیک هست و ترشه اون رو با نمکیار میسابن با دونش، که هم دونه خود اون چون ثابیده میشه کاملا همراه با آبش به زیتون به همراه از موزوج گردو میذارن. یه سری سبزیجات محلی هم دارن توی حالا شهرهای مختلف استان گیلان هم با هم متفاوته، مثل چوچاق، کوچکوتی و چیزهای دیگه که معطر هستن. این سبزیجات همراه با در از آب انار و همه دونه که ثابیده شده و مغز گردو و زیتون با هم دیگه مخلوط میکنن، از حدود چند ساعتی اون رو داخل اون میخوابونن، بعد طعم فوق‌العاده‌ای داره. معمولا هم رنگ اصلی رنگ صورتیه. ما تو بازار به دلیل استفاده از رب انار و رب آلوچه و چیزهای دیگه این زیتون پرورده که میبینیم رنگ تیره ای داره، ولی اصلش اینجوری نیست.
چوچاق میزنن، خالواش هم میزنن.
بله
یعنی دیگه فوق‌العاده میشه دیگه.
عالیه.
بعد من این سوال خودمه، چرا زود کپک میزنه؟ چیکارش بکنیم؟ چون تو فریزر که میذاریم کیفیتش رو از دست میده. چه اتفاقی میفته که کپک میزنه؟
قاعدتا به دلیلی که مغز گردو خودش چربی داره که همراه با انار و این حرفا و اتفاق براش میفته. قاعدتا همیشه ما چیزایی که ارگانیک هستن معمولا مواد نگهدارنده ندارن 24 ساعت ماکسیمم 72 ساعته. اونم بازم نگهداریش داخل یخچال و حالا چیزای مختلفی که میتونن نگهداری بکنن. خیلی زیتون برازی که اصلی هست و ارگانیکی نمیتونیم ما بیشتر از 72 ساعت نگه داریم.
بله بله بله. گفتن الان فصل شاتوته، میخوان مربای شاتوت درست کنن، راهکارو بفرمایید.
عرضم بوزه شما که مربای بیام الان خود شاتوت اینقدر خوشمزه است که به نظر من مرباش نکنن بهتره، ولی این نظر شخصی. تو این که عرضم بوزه شما که الان اگه خواستن مربا شاتوت درست کنن دو حالت داره. اگه شاتوت رو باید حتما از شاتوتایی که یه ذره نارسیده یا کمتر رسیده، چون شاتوت خیلی سریع عمر خیلی پایینی داره نسبت به خیلی از میوه‌های این فصل، عمر بسیار پایینی داره، اون رو حتما قبل از اینکه اصلا شروع کنن مربا درست کردن یه شوکه سرد بهش بدن، یعنی اگر بتونن داخل فریزر بذارن که یه ذره خودش رو بگیره و زمانی که توی درس میخواد آب بندازه، کمی هم میخوان آبش اضافه کنن یا نکنن، حتما یه ذره سفت‌تر باشه که دیرتر تو آب خودش رو ول بکنه. تو مثلا بعد اینکه از توت فرنگی و چیزهای دیگه که نزدیک بهش هستن، آلبالو و این حرفا، خیلی لطیف‌تر زمانی که میخوان درست بکنن، اگر مربای آلبالو رو تو نیم ساعت 40 دقیقه درست میکنن، اینو تو 10 دقیقه یک رو باید درست میکنن، پس اصلا یه ذره چرتر برش دارن و شاید بیشتر تایمش رو با اون شکری که دوست دارن اگر بهش اضافه کنن تامین بکنن. معمولا توی مربای آلبالو چیزهای دیگه که میخوایم شکرک نزنه کمی هم بهش آب لیمو اضافه میکنیم، اگه دوست داشتن طعم دهنده‌ای مثل هل و چیزهای دیگه هم میتونن بهش اضافه کنن.
آب لیمو چند قطره یا بیشتر؟
من فکر میکنم مثلا اگر قرار باشه 3 کیلو شاتوت درست کنن یه قاشق چایخوری شاید.
نه آقا، کیلو 80 تومن کی میرسه کیلو شاتوت درست کنه یه دفعه مربوش؟ یه ذره یه قابلمه کوچولو.
یه ذره بخواد
درست کنه
به همون چند قطره که شما
میگید، همون چند قطره بریزم بعدش هم در واقع شکر قهوه‌ای میشه استفاده کرد؟ میشه
اگر بتونن استفاده کنن. این طعمش و شاتوت رو اصلا نباید خیلی طعمش رو شکر قهوه‌ای یه ذره طعمو
عوض میکنه.
آره، ولی همه چی بگیم گرونه، عسل بگیم چیزای دیگه بگیم گرونه.
اوه اوه اوه. خیلی خب، تلفن آماده است، بشنوید لطفا.
کیکایی که با مخمر درست میشه رو برای چی میگم از 24 ساعت توی یخچال بمونه؟ دلیلشون خواستم. از کارشناس محترم میخواستم سوال کنم چه کار کنیم که برنج ما تهدید نداشته باشه؟ با تشکر.
خب اینم رنگامیزی برنامه با یه موسیقی. تلفنام پخش و دوتا بفرمایید. خواهش میکنم.
اول بزرگ شما که در موردی خب کیک ها هر چیزی که مخمر داره اسمش روشه مخمر، معمولا باید یه استراحتی بکنه تا تخمیر اتفاق بیفته. این که داخل یخچال باشه یا بیرون باشه، قاعدتا مخمر بیرون باشه زودتر عمل میاد و شما زودتر باید استفاده بکنید. ولی وقتی که مخمر میره داخل یخچال، زمان تخمیرش رو تاخیر میندازیم و میتونید یه ذره دیرتر هم استفاده بکنید. دلیل یخچال رفتنش هست.
بله.
در مورد سوال دوم که پرسیدن چی، یه بار دیگه لطف کنید.
گفتن که چیکار کنیم که برنجمون تدیگ نبنده.
الو
صدا میاد آقای شجاعی؟ صدا میاد؟
سوال دومو لوس میکنه یک بار.
بله بله، گفتن چیکار کنیم برنجمون تدیگ نشه.
آه بسیار عالی. اول موضوع شما که خب بهترین حالتی که برنج در از تدیگ نشه به حالت بخارپزه یا استیمه.
بله بفرمایید. آقای شجاعی جاتون رو عوض کردین، چجوری شد کیفیت مطلوب نیست؟ آقای شجاعی خب دوستان باید یه بار دیگه ارتباط رو با ایشون برقرار بکنن، صداشون به کل رفت، حالا میخواستن توضیح بدن. سوالات زیادی دوستان ما فرستادن راجب قرمه سبزی که روغن بندازه، راجب طرز درست کردن کوکوی هویج که خیلی برام جالبه، من تا حالا کوکوی هویج درست نکردم. اگر که برسیم و آقای شجاعی پشت خط ارتباطی قرار بگیرن، آمدیم پشت خط ارتباطی آقای شجاعی؟ امیدوارم این دفعه صداتون حذف نشه، قطع نشه. بفرمایید که برسیم به سوالات دیگه، خواهش میکنم.
راجب برنج فرسودین که چجوری بخواد، چجوری
تدیک نشه،
بهترین حالتش بخواد به کافیه. برنج تو همون آبکشی که قبلا برنج آبکش کرده تو همون بذارن داخل قابلمه، اگه اندازش همون سیه اندازه خود قابلمه هست، برنج بخارپز میشه و نیاز به
ما چینی ژاپنی هستیم که تدیق نبود.
نه خب خیلی ها ممکنه، چون یه بحثی هم هست واقعا، واقعا تدیق بسیار زیاده. شاید کسی که بخوان رژیم بگیرن حتما با برنج بخواد بزنن،
هرچی خوشمزه است ضررش زیاده، کارش هم نمیشه کرد. خب حالا بریم این سوالا، خیلی جالبه برام. گفتن کوکو هویج رو بفرمایید که چگونه میشه درست کرد.
عرضم بزرگ شما علی، کوکو هویج معمولا رایج نیست. ما یه شامی هویج داریم که برای استان قمه و بسیار شامی خوشمزه ایه، ولی اگه تو کوکو ها واردا ما وقتی کوکو صحبت میکنیم، بخش اصلی کوکو بحث عرضم بزرگ شما سبزیجاته و سیفیجاته. برای اینکه هویج قاعدتا تو هر چیزی، چه تو شامی چه تو کوکو، حتما باید هویج یه مقداری پخته بشه، یعنی 70% یا 50% پخته بشه. این خب مخلوطی از سیب زمینی با هویج میشه. سیب زمینی مونم بارات بچه پرسیدن راجع به کوکو که ما گفتیم حتما از نیمپز استفاده بکنن، یا ترکیبی از پخته و نپخته استفاده بکنن که اون نیمپز رو تداعیش رو انجام بده. حالا این دو تا رو باید با هم مخلوط بکنن. معمولا سبزیجات مثل شیمیک یا سبزیجات معطر هم باهاش مخلوط بکنن، نمک فلفلش هم تنظیم بکنن، میشه کوکوی هویج.
بله. خب درز 20 ثانیه میشه گفت که چیکار کنن قرمه سبزی روغن بندازه؟ خیلی سریع.
اصلا بزرگ شما که روغن انداختن قرمه سبزی که اولا گوشتشه که اصلا قبلا خوب پخته شده باشه، دو سبزیشو متاسفانه سرخ کردن سبزی خیلی
تاثیر
داره. بله. همه مهمتر صبوری.
بله. متشکرم جناب آقای شجاعی. سپاس فرما، خدا نگهدارتون باشه. شنوندگان محترم، متشکرم از همراهی شما. خداحافظ.
صد ثانیه با کتاب.
روز تولد مامانم بود و من تصمیم گرفتم مثل همه سالهای از پارسال تا حالا برایش یک هدیه بخرم. آخه قبل از آن خیلی کوچولو بودم. پولهایی را که توی کشوی میز تحریرم داشتم برداشتم. خوشبختانه زیاد بود، چون مامانم دیروز به هم پول داده بود. من میدونستم برای مامان چه هدیه‌ای بخرم. یک دسته گل قشنگ که بگذارد توی گلدان آبی بزرگ اتاق پذیرایی، یک دسته گل معرکه که مثل همه دسته گلها بزرگ باشد. توی مدرسه همش منتظر بودم کلاس تمام بشود تا بتوانم بروم هدیه‌ام را بخرم، و برای اینکه پولهایم را گم نکنم دستم تمام مدت توی جیبم بود. حتی زنگ تفریح فوتبال بازی کردیم، اما چون من دروازه‌بان نبودم اشکالی نداشت. آنچه شنیدید گزیده‌ای از کتاب ماجراهای نیکولا کوچولو، مجموعه کتاب‌های مصور نیکولا کوچولو، داستان‌های ماجراجویانه و طنزآمیز فرانسوی است که برای گروه سنی سال‌های پایان دبستان تهیه شده است. کتاب ماجراهای نیکولا کوچولو نوشته سامپ گوسینی با ترجمه آفاق حامد هاشمی را انتشارات سروش در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 42-09 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
بالم ساعت 16 از جام جم پخش شبکه رادیویی تهران به اتفاق همراه میشیم با برنامه زنده تهران تو.
تهران تو جایی برای تبادل اطلاعات و افکار پیرامون موضوعات روز. تهران تو